بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم علي ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. حالا اون نکته هم شاید اشاره بشه. حالا انشاءالله به این شهیدو رسیدیم، اونجا هم اون نکته عرض میشه. انشاءالله مشرکین به بهانه جبر گفتن به این که بر اساس این قیاس استثنایی اگر خدا میخواست که ما شرک نورزیم و تحریم نکنیم، نه ما نیاکان ما هیچ کدام نه شرک میورزیدیم نه تحریم میکردیم. چون ما و نیاکان ما هم شرک ورزیدیم هم تحریم کردیم، معلوم شد خواسته خداست. بر اساس این توهم قیاس استثنایی که نشونگر جبر است، ذات اقدس اله فرمود این سخن باطل است. خدا هرگز نخواست که شما شرک بورزید یا اینکه نخواست که شما شرک نورزید. چون اگر میخواست شما شرک نورزید البته مشرک نمیشدید. لکن اینکه تالی باطل است نشانه اون نیست که مقدم باطل است، برای اینکه تلازم بین مقدم و تالی ممنوع است. بیان ذالک این است که شما خیال کردید چون مشرکید معلوم می شود که خدا خواست که شما شرک بورزید. برهانتون هم این است که اگر خدا می خواست که ما مشرک نباشیم، شرک ما ممتنع بود. ولی چون شرک ما ممتنع نیست و ما شرک ورزیدیم، معلوم می شود خدا خواست. پاسخش آن است که اگر خدا می خواست که شما مشرک نباشید، یقینا شرک نمی ورزیدید. یعنی در نظام تکوین اگر خداوند اراده می کرد یا کراهت داشت و نمیخواست که شما شرک بورزید، یقینا شما شرک نمیورزیدید. لکن نقیض این مطلب اون نیست که خدا خواست که شما شرک بورزید. هم اراده خدا نسبت به شرک شما باطل است، هم اراده خدا تکوینن به توحید شما باطل است. خدا تکوینن نخواست که شما شرک بورزید، نخواست که شما موحد باشید. اگر میخواست که شما موحد باشید یقینا موحد میشدید، ولی نخواست تکوینن که شما موحد باشید. یکی را اونها ابطال کردن، یکی را خود قرآن کریم. یعنی قرآن کریم فرمود خدا تکوینن بخواهد که اینها مشرک نباشند، یقینا اونها مشرک نیستند، لکن خدا تکوینن چنین اراده ای نکرد. خدا تکوینن اراده نکرد که اینها موحد باشند، زیرا اگر تکوینن اراده میکرد که اینها موحد باشند یقینا اهل توحید بودند. چون اهل توحید نیستن پس خدا تکوینن اراده نکرده است که اینها موحد باشند. اونگاه این توهم پیش می آید که پس نقیزه این رفع شده است، یعنی هم اراده توحید نفی شد هم اراده شرک نفی شد. پاسخش این است که اینا نقیزه هم نیستن، هرگز نقیزه آن رفع نمی شوند، چه اینکه جمع نقیزه اینم محال است، بلکه احد و نقیزه این یقینا صادق است، نقیز دیگر کاذب. خدا بخواهد که اینها مشرک نباشند، این باطل است که خدا اراده کرده باشد اینها مشرک باشند، مشرک نباشند، این باطل است، چون استدلال اونها این نقیز این حق است. نقیز اراده خدا نفی شرک را باطل است. اونگاه این نقیز دو تا فرد دارد، یه فردش این است که اراده کرده باشد که اینها موحد باشند، اینم باطل است. فرد دیگر نقیز این است که خدا نه اراده کرد اینها مشرک باشند، نه اراده کرد که اینها موحد باشد تکوینن، بلکه تکوینن اراده کرده است که اینها آزاد باشند، تکوینن اراده کرد که اینها مختار باشند، منتها تشریعن اراده کرد که موحد باشند. اراده تشریعی تخلف پذیر است. اون در اون جریان عالم ذریه، اون عالم فطرت است یا هرچه هست، در همون نشأه انسان موحد هست. الان هم اگر بر اساس فطرت خود برگردد موحد است. خب شما تو منطق مستحضرید که گفتن قضیه قیاس بالاخره یا اقترانیست یا استثنایی. قیاس استثنایی که از شرطیه تشکیل می شود، اون شرطی یا متصل است یا منفصله. اگر متصل است باید لزومیه باشد، و اگر منفصل است یا انفصالشون در جمع است که مانعت الجمع است، یا مانعت الخلو است، یا منفصل حقیقیه. اگر شی یعنی مقدم و تالی نقیز هم باشن، چون جمعشون محال رفعشون محال، چنین منفصله منفصله حقیقیه است. لذا جمع مقدم و تالی محال، رفع مقدم و تالی هم محال، برای اینکه مقدم و تالی در منفصل حقیقیه نقیز یکدیگرند، چون نقیزان اجتماعشون محال ارتفاعشون محال، لذا منفصل حقیقیه هم مانعت الجمع است هم مانعت الخروف. ولی اگر از شی و اخص از نقیز تشکیل بشود، این منفصل مانعت الجمع است. اگر از شی و اعم از نقیز تشکیل بشود، این منفصل مانعت الخلو است. در اینجا این منفصل از شی و اعم از نقیز تشکیل شد، بنابراین مانعت الخلو است، یعنی مانعت الجمع است، مانعت الخلو نیست، چون اخص از نقیز تشکیل شد. هم اراده بکند که شما مشرک باشید، این محال است، هم اراده بکند که شما موحد باشید، محال است، چون اراده تکوینی جبر می آورد و جبر محال است. نه اراده کرد که شما موحد باشید، نه اراده کرد که شما مشرک باشید، بلکه اراده کرد شما آزاد باشید. قهرن آزادی انسان می شود امر حقیقی و ضروری. انسان به ضرور آزاد است. اگر کاری به انسان اسناد دارد یقینا اراده است. ممکن نیست کاری به انسان اسناد داده باشد و انسان مصدر فعل باشد نه مورد فعل، مگر اینکه با اختیار است. یه وقتی دست انسان رو میگرن از جای به جای میکشن بیرون میبرن، در چنین حالتی انسان بیرون نرفت، او را بیرون بردن. در این حال انسان مورد فعل است نه مصدر فعل. ولی اگر کاری از انسان صادر شد که انسان مصدر اون کار است، کار به او به عنوان فاعل اسناد پیدا کرد، این یقینا اراده است، منتها نسبت به خصوصیات اون فعل یا عمد است یا شبه عمد است یا خطا. حتی در خطای محض هم فعل فعل اراده است. یعنی انسان قصد هدفگیری یک پرنده ای را داشت، خیال میکرد این پرنده است، زد به یک کسی که خیال کرد او پرنده است، در تطبیق اشتباه کرده، وگرنه اصل رمی فعل اختیاری آدم است. لذا میگوین قصد یا عمدیست یا شبه عمد یا خطا، اونجا که فعل به فاعل اسناد دارد. یه وقت از یک کسی خودش رو به اتومبیل راننده میزند، در اینجا این فعل به هیچ وجه به راننده اسناد ندارد. راننده نباید قصاص بشود چون قتل عمدی نکرده، نباید کار دیه شبه عمد بپردازد، نباید دیه خطا بپردازد، اصلا چیزی بدهکار نیست، برای اینکه این کار به راننده اسناد ندارد. یه وقت هست که نه، راننده حالا در اثر سرعت یا غیر سرعت یه فعلی را انجام داد، به دیگری برخورد کرد، در این حال است که این قصد به راننده اسناد دارد به احد انهای ثلاثه، یا عمد یا شبه عمد یا خطا. بنابراین اگر انسان مورد فعل باشد که در حقیقت مصدر فعل نیست، فاعل نیست، از بحث بیرون است. اگر فعل به فاعل اسناد داشته باشد، شخص مورد فعل نباشد بلکه مصدر فعل باشد، یقینا به احد انهای ثلاثه خواهد بود. حتی در مسئله خطا فعل ارادی انسان نسبت به این حیوان است، خطا نسبت به انسان. هر جا خطاست خطا نسبی است، وگرنه اون فعل فعل عمدی است. به هر تقدیر نقیض ارادت و شرک لا ارادت و شرک است. این لا ارادت و شرک دو فرق دارد، یکی ارادت و توحید است، یکی ارادت و اختیار، که خدا اراده کرده است که انسان آزاد و مختار باشد و اون ارادت و اختیار حق است، نه ارادت و توحید نه ارادت و شرک به اراده تکوینیه. لذا قرآن هر دو را نقل کرد و هر دو را ابطال کرد. فمول لو شاء الله لهداکم اجمعین، این هم باطل است، اراده نکرد هدایت شما را. شما هم که گفتید لو شاء الله ما اشرکنا ولا هر آبا و ولا هر رمنا من شی، یعنی خدا اراده کرد که ما مشرک باشیم، این هم باطل است. هم ارادت و شرک باطل است، هم ارادت توحید باطل است. اینا منفصله مانت الجمع نه مانت الخلوب، لذا حقیقیه نیست. ارادت و شرک نقیضش لا ارادت و شرک است نه ارادت و توحید. این لا ارادت و شرک دو تا فرد دارد، یه فردش ارادت و توحید است که اون رم قرآن نقل کرد ابطال کرد، فمون لو شاءال آمن من فر ارزه کلوم جمیع. اونی که میموند این است که در تکوین خدا نه اراده کفر کرد نه اراده توحید، بلکه در نظام تکوین اراده کرد بشر مختار باشد. قل الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. این راجع به بخش اول. عدم اراده توحید در خارج با اراده اختیار یکسان است، یعنی خداوند نسبت به مکلفین یا اراده توحید دارد یا نه. حالا که اراده توحید نداشت، یا اراده شرک دارد یا نه. وقتی این دوتا نه را جمع بکنید، معلوم شد انسان میشه آزاد. در منفصل حقیقیه چون مقدم و تالی نقیز همان، لذا منفصل حقیقیه بیش از دو ضلع ندارد، چون شی بیش از یک نقیز که ندارد. منفصله مانعت الجمع و مانعت الخلو چون اینها نقیز هم نیستند، مخصوصا در منفصله مانعت الجمع ممکنه از دا منفصله سه چیز، چهار چیز، پنج چیز باشد، اما هازا و اما هازا و اما هازا و اما هازا، اونجا که منفصله مانعت الجمع است و ارتفاع همه اینها ممکن است. بنابراین در منفصله حقیقی حتما مقدم و تالی نقیز همان، برای اینکه جمعشون محال، رفعشون محال، انفصال در وجود عدم است. اینجا ذات اقدس اله سه تا قضیه را در همین آیات بیان کرد. یکی این که خودش بیان کرده ابطال کرد، فمون لو شاء لهداکم لکن التالی باطل فالمقدم مثله، پس خدا نخواست که شما را تکوینا هدایت کند. یکی را اونها اراده کردند و ابطال کردند که لو شاء الله ما اشرکنا ولا آبا و ولا حرمنا من شيء، یعنی لو شاء الله الا نشرک لم نشرک لكن اشرکنا، معلوم شد مقدم باطل است. ذات اقدس اله میفرماید هم اون باطل است هم این، هم اراده خدا تکوینی خدا نسبت به ایمان باطل است، چون تکوینا خدا نخواست که مردم را به ایمان مجبور کند. هم اراده تکوینی خدا به نفع شرک باطل است، به شرک باطل است، هیچگاه خدا نخواست که اینها مشرک باشند. پس ارادت و شرک باطل تکوینن، ارادت و توحید تکوینن باطل، اینا منفصل مانعت الجمع نه مانعت الخلو. هم اراده توحید تکوینن باطل، هم ارادت و شرک تکوینن باطل، هر دو که باطل شد اونگاه سوال می شود پس چی میموند؟ فباید اراده کرد ذات اقدس اله تکوینن اراده کرد که بشر آزاد باشد. خب وقتی که دو طرف باطل شد، یه شیء سومی رو کار آمد، معلوم می شود که این دو طرف هیچ کدوم نقیزه هم نیستن. این یه مطلب. اگر این دو طرف نقیزه هم نبودن، یه شیء سومی داشت، ما برای اینکه ارزیابی بکنیم در محور تناقض با دو تا منفصله داشته باشیم، چون با یک منفصله هرگز نمیشود سه ضلع را تأمین کرد. تو منطق خوندید، تو بحث‌های حکمت کلامم خوندید که میگن شی یا ضروری است یا ممکن یا ممتنع، و از این سه نه کمتر است نه بیشتر، جمع اینها محال، رفع اینها محال، برای این است که این سه تا ضلع محصول دو تا منفصل است نه یک منفصله. یعنی این چنین می شود که شی یا ضروری الوجود است یا نه. اگر ضروری الوجود نبود، یا ضروری العدم است یا نه. وقتی گفتیم آری نه میشه تناقض، وقت محصول این دو تا نه میشه ممکن، یعنی یا شی یا ضروری الوجود است یا نه، ضروری الوجود نیست. اگر ضروری الوجود نبود، یا ضروری العدم است میشه ممتنع، یا نه. این دو تا نه، یعنی نه ضروری الوجود باشه نه ضروری العدم، میشه ممکن، که ممکن سلب ضرورت این است. اون که ضروری الوجود است میشه ممتنع، اون که ضروری العدم است میشه اون که ضروری الوجود است میشه واجب، اون که ضروری العدم است میشه ممتنع. خب الان شما یه وقتی میخواد این قرآن رو با بحث‌های عقلی هماهنگ کنید، چون جو برهان عقلی است، برهان نقلی که نیست. ذات اقدس اله دارد نسبت به مشرکین برای نفی شرک برهان اقامه می‌کند. خودش یه منفصل اقامه کرده باطل کرده، اونم یه منفصل اقامه کردن باطل کردن. خب محصول چی شد؟ یک لو شاء الله و لآمن من فی الارض کلهم جمیعا لکن التالی باطل فالمقدم مثله، لو شاء لهداکم اجمعین لکن التالی باطل فالمقدم مثله. یک قیاس استثنایی هم اونا اقامه کردن، اون وقت وقتی انسان میتواند از این آیات برداشت صحیح داشته باشد که یک قالب فکری خوبی داشته باشد، اینا را رقم میزند، جدا جدا مینویسد، میگه این سه تا منفصل است، این سه تا منفصله از یک منفصله حقیقی حکایت میکنند و این است که خدا یا اراده کرده است تکوینن که اینها موحد باشند یا نه. این نقیه، این منفصله حقیقیه. اگه تکوینن اراده نکرده است اینا موحد باشن، یا اراده کرده است اینا مشرک باشن یا نه، اون ارادت و توحید تکوینن باطل، این ارادت و شرک تکوینن باطل، این دوتا نه که نه ارادت و تکوین، نه ارادت و توحید از تکوینن، نه ارادت و شرک از تکوینن، این دوتا نه می شود حق. و اون است که خدا تکوینن اراده کرده انسان آزاد باشد. نتیجه این را اون آیاتی نظیر قول الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر گذاشتیم، یعنی ما مردم رو آزاد گذاشتیم. این آزادی در نظام تکوین است، وگرنه در نظام تشریع که بر مردم واجب است. الان توحید واجب است، الان تحریم شرک را میخوانیم که فرمود قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. پس در نظام تشریع تحریم کرده شرک را و توحید را واجب کرده است، در نظام تکوین بشر را آزاد گذاشته، لذا جبر باطل است، چنگ تفویض باطل است. در نظام تکوین انسان آزاد است و مختار، ولی در نظام تشریعی شرک حرام و توحید واجب. خب بله، دیگر اونها خواستن بگن که لو شاء الله الا نشرک لم نشرک لکن اشرکنا، پس معلوم شد خدا از ما نخواست که مشرک نباشیم، بلکه همین شرک را خواسته است. اون وقت خدا نقض فرمود که اگر چنون چه، خدا که قدرت دارد، اگر میخواست موحد باشید یقینا موحد میشدید. معلوم میشه بعد نه توحید را خواست نه شرک را. خب دیگران که موحدن پس چی؟ پس بر اساس جبر بگید خدا از اونها توحید را خواست دیگر. کسی که قائل به جبر است و بعد به اینها میگن خب انبیا و اولیا و پیروان اونها که موحدن خدا از اونها توحید خواسته، پس اونها میشون مجبور بر توحید، پس هم جبر حق است بر توحید هم جبر حق است در شعر. این چنین که نیست. چرا نخواسته؟ خب از اونها که موحدن، اونها که مشرک نیستن، از اونها چی خواسته؟ اگر جبر حقه است پس اونا از اونا توحید خواسته دیگه. انسان اگر جبری میاندیشد معنیش این است که من غلام و آلت فرمان او. اون که جبری میاندیشد بگوید من غلام و آلت فرمان او، مصلوب الاختیارم. خب مصلوب الاختیارم، بس همه انبیا و اولیا و موحدان عالم مجبور به توحیدن و همه مشرکان مجبور به شرکن. قرآن کریم برهان قائم میکند، میفرماید از این جهت که یه عده مشرکن یه عده موحدن، معلوم شود تکبیرن خدا نه شرک را خواست نه توحید را. لو شاءه، چرا بعضی هدا بعضی لم یهده؟ لم یهده لو شاءه لهداکم اجمعین، لو شاءه لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. خب چرا یه عده موحدن یه عده مشرک؟ معلوم میشه خدا نه شرک را خواست نه توحید را. اگر شما میگویید لما اشرکنا ولا آباؤنا، میگیم لما وحدوا هؤلاء ولما وحد آباؤ هؤلاء. خب از این که موحدان در قبال شما یعنی شما در قبال موحدانید، معلوم میشه خدا نه توحید را خواست نه شرک را. شما قبول دارید که اگر خدا شرک را میخواست مشرک میشدن و اگر توحید را میخواست موحد میشدن؟ خب پس چرا من هم من هدا من هم من حقت علیه مزلاله، بعضی مشرکن بعضی موحد. جبر یا این است مثل که دو تا گاهی چهار تا گاهی سه تا. جبر اون که میگوید جبر حق است میگوید همه جا جبر حق است. کجا خدا از انسان چی خواسته؟ خدا که دو تا قانون که ندارد، که انسان هم که دو تا حقیقت نیست، در عالم هم یه چیز حقه، نه خدا دو تا خداست، نه انسان دو حقیقت است، نه اینکه هم جبر حقه هم توحید حقه، هم شرک حقه هم توحید حقه، بالاخره احد و ما حقه دیگه. خدا حق میخواد، باطل که نمیخواد. اینا بر حقانیتشون استدلال میکردن. اونگاه ذات اقدس اله میفرماد به اینکه خدا که یکیه، انسان هم که یکیه، در عالم هم بالاخره یا توحید حقه یا شرک حقه، خدا چی رو خواسته؟ پس میشه نظام تشریع، پس میشه نظام تشریع، پس میشود نظام تشریع. خب حالا اگر اینه بسیار خوب، حالا شما موحد باشید بذارید اونا مشرک باشن، پس معلوم میشه که او نخواسته. او که نخواسته، شما میبینید اگر او خواسته باشه او برای همگان رقم زده که این باید مشرک باشه او باید موحد باشه. این چنین نیست، برای اینکه خیلی ها بودن توبه کردن همه مشرکی، از همین مشرکی، پس معلوم میشه امکان داره. غرض آنه که پس اگر چیزی جبریست پس معلوم میشه در اختیار خود انسان نیست، پس در حالی که با اختیار توبه کردن. غرض آن است که این که تحول پذیره معلوم میشه در اختیار آدمه. اگر چیزی جبر باشد میشه مورد فعل نه مصدر فعل. اگر من غلام و آلت فرمان او، انسان میشه مورد فعل نه مصدر فعل. اراده انسان در اختیار اوست. این که ببینید ثم آمن و ثم کافر و ثم آمن و ثم کافر، معلوم میشه انسان آزاده دیگه. خب بنابراین این که بگویم رفع نقیز این میشه، رفع نقیز این نمیشود، چون نقیز ارادت و شرک ارادت و توحید نیست، بالعکس نقیز ارادت و شرک عدم و ارادت شرک است. این عدم و ارادت شرک دو فرد دارد، یک فردش ارادت و توحید است تکوینا که اون هم باطل است، خود قرآن نقل کرده ابطال کرده، فبول لو شاء الله هداکم لو شاء الله آمن من فی الارض لو شاء کذا لو شاء کذا. یک این است که نه ارادت و توحید دارد تکوینا، نه ارادت و شرک دارد تکوینا، بلکه ارادت و اختیار و الحریه دارد تکوینا. فبود قول الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. فبود تو راه رو نشون بده بده مردم آزادن. خب مردم آزادن یعنی تکوینا آزادن، وگرنه تشریعاً که فرمود کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کتب علیکم القصاص، تشریعاً که مردم آزاد نیستن. فرمود حرم علیکم کذا و کذا، حرم علیکم ان تقتل اولادکم، حرم علیکم ان تشرکوا بالله، تشریعاً که مردم آزاد نیستن. که اینم یه مطلب. پس اگر ما نقیزه ها را ارزیابی کنیم معلوم می شود که اینها منفصله ماهات الجمع نه منفصله ماهات خروب، و ما چون سه ضلع داریم محصول این سه ضلع دو تا منفصل است، و هرگز یک منفصله سه تا ضلع تحویل نمیدهد یک منفصله حقیقیه، چون منفصله حقیقیه از نقیزین تشکیل می شوند، شی بیش از یک نقیز ندارد. و الان ما سه تا ضلع پیدا کردیم، یکی قول الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر که منادی حریت است، یکی لو شاء لآمن من فی الارض کلهم جمیعا که برای ابطال اراده توحید است، یکی برای ابطال اراده شرک است که اونها گفتند. پس ارادت و شرک باطل، ارادت و توحید باطل، لا ارادت و شرک ولا ارادت و توحید، بل ارادت الحریت و الانتخاب بشه حق. مثل بعدی آن است که این کلمه ی علم گرچه نکره است، ولی تنوین نکره تنها این نیست که یه حرف جری میاد یک تنوینی به این مجرور میده، بلکه این تنوین ها هم برای خودشون یه پیامی دارن.
گاهی پیامشون تفخیم و تعظیم است، گاهی پیامشون تحقیر است. یه وقتی وعلمناه من لدنا علما، میگن این تنویر برای تفخیمه، یعنی یه علم ویژه‌ای به او دادیم. یه وقت هست میگن که نبعونی به علمن، بالاخره کمترین دلیل رو اقامه کنید. ممکن است که این تنوینی که روی این نکره در میآید برای تحقیر باشد، نظیر این گونه از موارد، هل اندکم من علمن فتخرجوه لنا، نبعونی به علمن این کنتم کذا. یه وقت هست این تنوین برای تفخیم و تعظیم است، نظیر اون چه که فرمود و آتیناه من لدنا علما، یا اون چه در باره است سلیمان فرمود که ما ایتهای علم و فهم کردیم و ماننده. مطلب سوم آن است که این که فرمود و کذالک کذب الذین من قبلهم، ناظر به آن است که اینا رفتن بگوین که این یه آثار قدیمی است و عتیق است. قرآن فرمود این کهن نیست، کهنه است، ما اون قدیمی ها هم خاک کردیم از بین بردیم. این که نا گفتن که لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا، تبار ما همین کار کردن، همون تبار شما هم کار بدی کردن، اونا را عذاب کردیم. میبینید کلمه کلمه به حرف اونا پاسخ داد. اونا گفتن به این که لو شاء الله، یعنی لو شاء الله الله نشرک ما اشرکنا ولا آبا اونا، اونها که تبار ما بودن، نیاکان ما بودن، هم همین راه رو رفتن. قرآن فرمود که کذالک کذب الذین من قبلهم، اونا هم تکذیب کردن، اونا هم کاذب بودن، هم مکذب، بد کردن، ما اونا رو عذاب کردیم، شما رو عذاب میکنیم. مطلب بعدی آن است که این حجت بالغه هم عقلی است هم نقلی. الان قسمت مهم این براهین میبینید، براهین عقلی است. خب الان شما سه تا منفصله دارید که این آیات رو با هم جمع بکنید، میبینید دو تاش ابطال کرده، یکی رو اثبات کرده. بالاخره عقل باید بفهمد به این که اینا نقیزه این هستن یا نیستن دیگه. این حدیث نورانی در مجمع البحرین مرحوم ترهی هست، البته اصلش که بالاتر از اوست در کافی هست، که ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهر است که انبیاء و مرسلین علیهم السلام، این حجت باطن است که عقول انسان است. اما تعبیر لطیفی که در مجمع البحرین مرحوم ترهی هست این است که عقل شرع من باطن و رسول عقل من ظاهر. لذا می‌بینید در کتاب اصول عقل به عنوان یکی از ادله معتبره اصول فقه تلقی شده، یعنی یک اصولی حجیت عقل را در کتاب اصول ثابت می کند، بعد فقیه به استناد این حجیت عقل در کتاب فقه فتوا می دهد. خب اون چرا که عقل می گوید شرع است دیگر. بعضی از موارد دلیل نقلی دلیل عقلی را تأیید می کند. حالا اگه ما دلیل عقلی نداشت، نقلی نداشتیم بر حرمت خیانت، وجوب رد امانت، خب فقها فتوا می دادن که رد امانت واجب است، خیانت در امانت حرام است، برای که عقل می گوید. خود عقل دلیل بر این حکم فقهی است. لذا این تعبیر که در مجمع البحرین هست محصول همون روایتی است که در مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کرده که ان لله علی الناس حجتین، و اون محصولش این است که عقل شرع من باطن، چنگ رسول شرع من ظاهر. در بخش دیگر فرمود حلم شهدا اکم الذین یشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا. این ضمیر شهدو مشکی بر نمیگردد، به اون شهود جور برمیگردد. فرمود به اینکه شما حالا برهان عقلی نداشتید، بسیار خوب، یه دلیل نقلی بیارید. یه عده ای که از انبیای سلف با خبر بودن، از کتب و صحف آسمانی با خبر بودن، نظیر اون که در سوره احقاف آمده که ابیتونی به کتاب من قبل هادا. البته این به عنوان جدال احسن خواهد بود، یعنی اونها را تلقین جدال میکند که بالاخره ما به کتاب آسمانی و صحف آسمانی معتقدیم، شما یه دلیل نقلی اقامه کنید که ما بپذیریم. اگر یه چند نفری شاهد زور و بطلان آمدن گفتن به این که در کتاب‌های آسمانی، صحف آسمانی آمده است که مثلا فرون چیز حرام است یا شرک است، فَإِنْ شَهِدُ اون شهود باطل، نه شهدو یعنی مشرکین، یعنی که مدعی هن، مدعی که نمیتوانه شاهد باشد. این ضمیر شهدو به مشرکینی که دایه دارن بر نمیگردد، به اون شهود بر میگردد. فبود هلم شهداءکم الذین یشهدون ان الله هذا. حالا اگر این رفتن شهاد زور آوردن، فَإِنْ شَهِدُ اون شهود جعلی، نه شهدو این مشرکین، فلا تشهد معهم، تو نسبت به اینا شهادت نده، نگو بله در کتاب آسمان این چیرین بوده، برای اینکه اینا روی هوس دارن حکم میکنن، روی هوا. ولا تتبع اهواء الذين، که بحثش در دیروز گذشت. خب پس اینها هیچ دلیلی عقلی یا نقلی اقامه نکردند بر اینکه شرک حق است، تحریم حق است، خالصه لذکور نب و محرم علی ازواجنا حق است، این یک میتتان فهم فیه شرکا این حق است. پس محرم و محللی که اینا داشتن خرافات است و حق نیست. حالا تو به اینها بگو من دلیل دارم. اولا خود این کتاب آسمانی وحی الهی است، شما تردید دارید مثل این بیارید. ثانیا در صحف انبیاء قبلی هم همین هست، همین بود، میگید به اهل کتاب مراجعه کنید. فهمت قول، حالا تو در برابر اونها که اونها دلیل بر صحت شرک یا صحت اون تحریم‌های خرافی نداشتن بگو. قول تعالو، تعالو مستحضرید که معمولا در سطح واحد نمیگن تعال یا تعالو، اگه کسی بالا باشه دیگری پایین باشه میگن تعالو. در تفسیر بیضاوی و امثال بیضاوی هم آمده که اصلا این ریشه لغت تعال از اینجا نشأت گرفته که اعراب کوهستانی، اونا که در روستاها و بخشای کوهستانی زندگی میکردن، معمولا در این منطقه کوهستانی یه دشت پهنی دارد و یه دامنه پرفراز و رشیبی، این خونه ها رو تو دامنه های با فراز و رشیب میسازن و اون دشت رو برای منطقه کشاورزی و دامداریشون اختصاص میدن. بچه ها و نوسالان اینا بالاخره روز می آمدن تو این دشت برای دامداری کشاورزی و کاراشون، اولیای اینها شب به این دامنه به این تراس‌ها به این ایوونای خونه‌شون میدن، داد میزنن تعال تعال، یعنی بیاد بالا بیاد بالا. این تعال تعال در صورت اختلاف سطح هست، اما در صورت اتحاد سطح، یعنی اگر کسی در یه اتاق نشسته از هم سطح هست، دیگری رو نمیگه تعال، میگه الیه، مگر یه جای رو بالا فرض بکنن، اونجا که صدر فرض شده است برای دعوت به صدر میگن تعال بیا بالا. خب که ما هم در فارسی همین تعبیرات داریم، یا میگیم بیا اینجا یا میگیم بالا بالا. اگر یه جای رو صدر مجلس فرض کردیم میگیم بیا بالا، اگر جای کنار هم هست و هم صدر هست دیگه نمیگیم بیا بالا، میگیم بیا پیش. اینجا که فهمود تعال تعالا یعنی بالا بیایید، معمولا انبیا شاگردانشون رو امم رو دعوت میکنن بگن بالا بیایید بالا بیایید. الان شما در حزیزید، شرک حزیز است و توحید اوج است، تحریم خرافی حزیز است و تحریم الهی اوج است و مانندان. تعالو بالا بیایید تا من بر شما این آیات الهی را که محللات و محرمات را برای شما نازل که بر شما نازل کرده است تلاوت کنم. تعالو اتلو که جواب امر است و مجزوم، اتلو ما حرم ربکم علیکم. برخی ها گفتن که این حرم ربکم جمله تمام می شود، این علیکم اسم فعل است یعنی الزمو و از مقطع بعد شروع می شود، ولی ظاهرش این است که متعلق به حرم است، یعنی حرم ربکم علیکم بر شما تحریم کرده است. چون این اصلو به منزله اقرعوس من قرائت بکنم، لذا متن اون آیه و خود اون لفظ را وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تلاوت کرد و قرائت کرد. اینکه خدا فبود یتلو علیهم آیاتهی، یعنی اون چرا که شنید همون را تلاوت میکند و قرائت میکند، لذا به حسب ظاهر این چنین نشون میدهد که مثلا باید بفرماید به این که ان تشریکو نه الله تشریکو، برای اینکه خدا شرک را حرام کرده عدم شرک رو که حرام نکرده. حرم ربکم علیکم الا تشرکو، ولی در حقیقت این الا که همون ان لا بود، این ان مفسر است، مفسر اون تحریم است، مفسر اون حرام است. چی رو تحریم کرده؟ شرک رو تحریم کرده. وقتی شرک حرام شد چی بر شما واجب می شود؟ اینه که الا تشرکو. در بعضی از امور جمله به صورت مفرد هست، به صورت اثبات هست، در بعضی از امور جمله به صورت سلب است. نظیر الا تشرکو بالله به شیئا و بالوالدین احسانا، یعنی احسنو بالوالدین احسانا، اونجا هم شرک حرام است، الا تشرکو میشه واجب. مطلب دیگر آن است که این نکره در سیاق نفی که مفید عموم است، برای آن است که تا کنون چند قسم از اقسام شرک منحوس ذکر شده، شرک به اصنام و اوثان را که وجود بارک ابراهیم به آذر فرمود اتتخذوا اصناما آلهتا، این ذکر شده، شرک کواکب ذکر شده که انی لا احب الافلین است، شرک ملائکه و امثال ذالک، یا خرق و له بنین و بنات، شرک جنها، شرکت جنها، همه اینها رو تقریبا یا تصریحا یا تلویحا ذکر فرمود. حالا به عنوان نکره در سیاق نف همه انهای شرک رو تحریم میکرد. الا تشرکو بهی شیئا، خواه اصنام و اوثان، خواه کواکب، خواه ملائکه، خواه جنها، و بالوالدین احسانا. تقریبا 9 یا 10 چیز را از اصول و امهات حکم اعتقادی و فقهی و حقوقی را اینجا ذکر فرمود که اینا مشترک بین همه انبیا و امم هست. در با اول شروع کرد به شرک، برای اینکه مهمترین گناه و کبیرترین کبائر خب شرک است، که این شرک لظلم عظیم، و این اصولی که اینجا ذکر فرمود تقریبا مورد پذیرش همه انبیا است، چه اینکه در جریان شرک در سوره مبارکه زمر اونجا به این صورت آمده است، آیه 65 سوره زمر این است که ولقد اوحیه الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. خب همه انسان ها مکلفن، و این حرفی نیست که در خصوص قرآن آمده باشد، برای همه انبیا آمده است، گرچه پیامبر مخاطب شد ولی کل ناس مرادن، کل ناس هم مرادن. ولقد اوحیه الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک، چون در همین سوره مبارکه انعام قبلا گذشت، یعنی آیه 88 همین سوره انعام قبلا گذشت که دالک هد الله یهدی به من یشاء من عباده ولو اشرکوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون. وقتی که جریان انبیا و مرسلین را ذکر فرمود، فود وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین، اگر اونها شرک ببرزن کیفر تلخ میبینند و عمل اونها باطل خواهد بود. پس معلوم شد بطلان شرک اختصاصی به یک شریعت ندارد، چون که اقامه توحید اختصاصی به یک شریعت ندارد، نظیر اونچه که در سوره مبارکه شورا آیه 13 به این صورت آمد است که شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه. اصل اقامه دین که محور اصلیش توحید است، توصیه است که ذات اقدس اله به همه انبیای اولوالعزم کرده. در اینجا هم پایان این آیه محل بحث سوره انعام سخن از توصیه است، چون که در اون آیه 13 سوره مبارکه شورا هم باز سخن از توصیه است. بعد از جریان شرک که اعظم کبائر است، چون که توحید اس همه معارف است و احکام، جریان احترام والدین را ذکر می‌کنند. در توحید تمام کارهای خیر به توحید برمیگردد، یعنی هر کسی در هر گوشه عالم اگر کار خیر انجام میدهد به توحید برمیگردد، بر اساس پرهیز از حواس که بت داخلی است و بر اساس پرهیز از خرافات بت پرستی های خارج است. چه اینکه هر معصیتی هم به شرک برمیگردد، حالا یا شرک خفی یا شرک جلی. اونایی که مشرکن که خب شرکشون روشن است و عصیانشون به شرک روشن برمیگردد. اونایی که به حسب ظاهر مسلمانند و موحدند ولی گاهی دستشون به فسق دراز میشود، در اون هینی که دستشون به گناه دراز میشود هوا را بر خدا مقدم داشتند. افرایت من اتخذ الههو هوا، یعنی اگر شخص نداند که این شی گناه است که خب دستش بود دراز بشود که معصیتی نکرده، چون نمیداند، جاهل قاصر است. ولی اگر بداند که این گناه است و داد انجام میدهد، در همون موطن شرک نسبی دامنگیر او شده، برای اینکه هوای خود را بر فرمان ذات اقدس اله مقدم داشته، در حقیقت دارد از هوس خود اطاعت میکند. افرایت من اتخذ الههو هوا، هیچ کسی معصیت نمی کند مگر اینکه در اون هیل معصیت عالمن آمدن از هوا دارد اطاعت می کند، نه از ذات اقدس اله. جریان اهمیت احترام پدر و مادر به قدریست که ذات اقدس اله در کنار مسئله توحید و حرمت شرک یاد می کند در خیلی از موارد. یکیش هم در سوره مبارکه لقمان است، آیه 12 به بعد این است: بلقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله، بعد فرمود من یشکر فانما یشکر لنفسه، اون گاه فرمود یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم، و بستنی در انسان و والده حملت و امه وهنا على وهن. بعض از توصیه به توحید و پرهیز از شرک جریان گرامی داشت پدر و مادر مطرح است. این مسئله حرمت خانواده و احترام پدر و مادر به خواست خدا برای روز یک شنبه انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.